تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتان ده باشین، تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که هفته آینده روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی را آغاز خواهد کردن. ایره هم مشنوین که ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا جمایر انوری وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان به دلیل اتهامات فساد اداری استیضاح کنه. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر مهم. در نتیجه انفجار یک سر گلوله در میدان وردک 5 کودک کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها را روز شنبه استیضاح می کند و حکومت پاکستان به خاطر تازه ترین حمله مزنون یک طیاره بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی اعتراض کرده است. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. در نتیجه انفجار یک سر گلوله هاوان در میدان وردک 5 کودک کشته شدند. دفتر والی میدان وردک با نشر اعلامیه گفته است این 5 کودک اعضای یک خانواده بودند. در اعلامیه آمده است که حادثه ظهر امروز در ولسوالی سیدآباد رخ داده. در این اعلامیه والی میدان وردک با خانواده این قربانیان ابراز همدردی کرده است. سرگلوله های منفجر ناشده در نقاط مختلف افغانستان به تکرار قربانی گرفتند و اکثر قربانیان کودکان بودند که نادانسته با این سرگلوله ها بازی می کردند. ولسی جرگه افغانستان جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها را روز شنبه استیضاح می کند. سید اکرام منشی ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت این تصمیم به درخواست بیش از 50 عضو ولسی جرگه گرفته شده است.
نمایندگان فساد در مصرف بودجه، تعیین مشاورین در خصوص توزیع شهرکای مهاجرین و نبود توازن در تقرر را در فرم خاص ذکر کردند.
در این اواخر رسانه های داخل افغانستان به خصوص روزنامه 8 صبح گزارش های را درباره موجودیت فساد گسترده در وزارت مهاجرین و عودت کننده ها نشر کردند، اما مسئولان این وزارت این گزارش ها را نادرست خوانده و گفتند اسناد کافی در اختیار دارند تا ثابت کنند که فعالیت هایشان شفاف بودند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در دو برخورد مسلحانه میان پلیس و شورشیان طالب در ولایت قندهار 4 مامور پلیس محلی و 2 تن از افراد طالبان کشته شدند. مقامات محل با تایید این خبر میگویند که در این جریان 2 فرد ملکی زخم برداشتند. معصوم خان قماندان امنیه ولسوالی ژرای بر رادیو آزادی گفت 4 مامور پلیس محلی در حمله طالبان بالای یک پسته امنیتی در این ولسوالی کشته شدند و 2 فرد ملکی زخم برداشتند. همچنان داروخان ولسوال غورک قندهار گفته است این ولسوالی امروز شاهد درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان بود که در جریان آن 2 شورشی طالب به قتل رسیدند. طالبان تا حال درباره این 2 رویداد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان به خاطر تازه ترین حمله مزنون یک طیاره بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان حمله امروز در وزیرستان شمالی را نقص حاکمیت ملی پاکستان خوانده است. رادیو مشال گزارش می‌دهد که در این حمله 3 شورشی مزنون در نزدیک میرانشاه کشته شدند. این حمله یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفر به واشنگتن از رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواست تا حملات طیاره های بی پیلوت را پایان دهد. اتحادیه اروپا یک بار دیگر از تهران خواسته است تا تطبیق حکم اعدام را پایان دهد. این در حال است که روز شنبه مقامات ایرانی 18 تن را به دار آویختند. سبستین برانت، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز به رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا موقف قوی و اصولی بر ضد حکم اعدام دارد. اتحادیه اروپا موقف خیلی قوی و اصولی بر ضد حکم اعدام دارد و البته که یک بار دیگر از ایران می خواهیم تا کشتار افرادی را که به اعدام محکوم شدند به حالت تعلیق درآورد و همچنان زمان مشخصی را برای پایان دادن به این جزای خشونتبار و غیر انسانی تعیین کند. سرانوالان در ایران گفتند 16 تن از اعدام شده ها به جرم دست داشتن در قتل نیروهای سرحدی در امتداد مرز میان ایران و پاکستان به دار آویخته شدند. 2 تن دیگر که کردها بودند در همین روز به جرم همکاری با یک گروه مسلح اعدام شدند. 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان یک گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا را نادرست خواندند. در این گزارش با انتقاد گفته شده بود که رسانه های دولتی در گزارش دهی خود درباره کاندیدها تنها بالای رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان تمرکز میکنند. این گزارش ابتدایی از سوی هیئت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در 22 ماه اکتبر نشر شده بود. اسماعیل طلباکوف از حزب کمونیست، عالم بابایوف از حزب اصلاحات اقتصادی، طالب بیک بخاریوف از حزب کشاورزی، سید جعفر عثمانوف از حزب دموکرات و عبدالحلیم غفوروف از حزب سوسیال و بخش تاجیکی رادیو آزادی گفتند که کمپاین انتخابات به شکل شفاف و عادلانه و موازی با قوانین تاجیکستان به پیش می روند. و گروه نجات در شمال نایجیریا اجساد متلاشی شده 87 پناهجوی را پیدا کرده است که ظاهراً به قصد رفتن به اروپا می‌خواستند از دشت سهارا عبور کنند. این پناهجویان که اکثراً زنان و کودکان بودند، ظاهراً در نتیجه گرمای شدید و تشنگی جان دادند. آنها زمانی با این سرنوشت دچار شدند که موتر حاملشان در نزدیک سرحد میان نایجیریا و الجزایر از کار بازمان. گفته می شود که این پناهجویان در اواخر ماه سپتامبر منطقه ارلیت واقع در 150 کیلومتری جنوب سرحد میان نایجیریا و الجزایر را ترک کرده بودند. نایجیریا یکی از راه‌های عمده عبور پناهجویان از غرب افریقا به اروپا است. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که حداقل 30,000 پناهجو بین ماه‌های مارچ و آگوست امسال از آگادیز، بزرگترین شهر در شمال نایجیریا، عبور کردند.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که هفته آینده روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی را آغاز خواهند کرد.
در هفته آینده رسیدگی به شکایات را به شکل علنی شروع بکنیم.
مسئولین کمیسیون برگزاری لویه جرگه میگویند که بیش از 200 تن از مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارج هم در این جرگه شرکت خواهند کرد.
پشاور از کویتا و اسلام آباد و کراچی یا بین خود رایگیری خواهد کردن 120 نفر را به این جرگه معرفی خواهد کردن و همچنان مهاجرین مقیم ایران.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان کشور را استیضاح کند. موضوعات دیگه خبری را هم خواهید شنید، با ما باشین. شنونده عزیز، شنیدین لحظات پیش که کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که هفته آینده روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی را آغاز خواهد کردن. سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تا حال بیش از 640 شکایت در خصوص کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به دست آوردن. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که به هدف تامین شفافیت انتخابات سال آینده، رسیدگی به صدها شکایتی که به این کمیسیون فرستاده شدند، به گونه علنی صورت می‌گیرد. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند که از مجموع بیش از 600 شکایتی که در دسترس آنها قرار گرفتند، 27 مورد در ارتباط به کاندیدان ریاست جمهوری و مطبوقی در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی هستند. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسیدگی به شکایات و اعتراضات در برابر رسانه‌ها، جامعه مدنی و ناظرین انجام خواهد شد.
کار بررسی‌های ابتدایی و متقدماتی به شدت جریان دارد و ما تلاش ما بر این است که در هفته آینده رسیدگی به شکایات را به شکل علنی شروع بکنیم و بتانیم در زمان و وقت مقرر شده در تقسیم اوقات انتخاباتی لیست نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای ولایتی را تثبیت کرده و به کمیسیون مستقل انتخابات بسپاریم.
آقای محسنی میگوید که از میان 27 مورد شکایات در خصوص کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، 17 مورد آن اعتراض کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی اند. محسنی می‌افزاید که در مورد شکایت در ارتباط به کاندیدان ریاست جمهوری نیز در نزد آنان به ثبت رسیده، اما وی مشخص نساخت که این شکایات چگونه و در مورد کدام کاندیدان است. در این حال انتقادهای موجودند که کمیسیون شکایات انتخاباتی وظایفش را به گونه شفاف و درستان به پیش نمی‌برد. بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگوید از آغاز کار کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کنون به نهادهای مربوط این کمیسیون به طور لازم زمینه نظارت را فراهم ننموده است. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روند رسیدگی و ارزیابی شکایات در مورد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به گونه جدی نظارت خواهند کرد.
که اگر فضا برای ما فراهم باشه مشکل ایجاد نشه، فیفا مصمم است که از پروسه نظارت کنه و به یک نحوی کمک برای شفافیت پروسه باشه. کمیسیون سم شکایت افغانستان متاسفانه یک میکانیزم برای هماهنگی با ناظرین ایجاد نکرده و اینکه چه کارا صورت میگیره از طرف کمیسیون سم شکایت ما بیشتر در جریان نیستیم.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تمام فعالیت‌های مربوط به این کمیسیون از شروع تا حال به طور شفاف و قانونی به پیش می‌روند. مسئولان در این کمیسیون میگویند که تمام اسناد مربوط به کاندیدان ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به آنان سپرده شده و در صورت نیاز در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی هم از این کمیسیون خواهان ارائه اسناد خواهند شد. بر اساس جدول زمانی تعیین شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است پس از بررسی‌های کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی، فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 مای جاری شمسی اعلام گردد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگی مشورتی گفتند که بیش از 200 تن از مهاجرین افغان مقیم در کشورهای خارج هم برای شرکت در لوی جرگه دعوت میشن. سخنگوی این کمیسیون تاکید کرده که در لوی جرگه نماینده های واقعی که مردم افغانستان حضور خود داشتند. قرار است لوی جرگی مشورتی در هفته آخر ماه جاری شمسی به هدف اخذ مشوره از نزد مردم درباره چگونگی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در کابل برگزار شود. جزئیات موضوع از همکارم جمشید حبیب زاده میشنوید.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که از یک تعداد مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارجی نیز دعوت شده تا در این جرگه اشتراک کنند. با گفته آنان در این لویه جرگه که به منظور تصمیم گیری در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برگزار می گردد، نمایندگان واقعی مردم افغانستان اشتراک خواهند کرد. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که از سفیران کشورهای خارجی در افغانستان نیز دعوت کرده اند تا در روز اول این لویه جرگه حضور یابند.
از پاکستان، مهاجرین پاکستان 120 نفر، یعنی از پشاور، از کویتا و از اسلام آباد و کراچی یا بین خود رایگیری خواهد کردن، 120 نفر به این جرگه معرفی خواهد کردن و همچنان مهاجرین مقیم ایران به حدود 60 نفر در این جرگه اشتراک خواهد کردن و هم مهاجرین اروپا ده حدود 30 تن در لوی جرگه مردم افغانستان اشتراک خواهد کردند.
آقای پشه‌ای همچنان میگوید که لوی جرگه مشورتی در اخیر ماه عقرب سال جاری با حضور 2500 تن از نماینده های مردم در کابل دایر می شود. به اساس معلومات آقای پشه‌ای، اعضای این لوی جرگه در 50 کمیته روی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا با هم بحث و گفتگو خواهند کرد. با آنکه حکومت افغانستان همواره بر موثریت برگزاری این گونه لوی جرگه ها در کشور تاکید کرده است، اما شماری از کارشناسان افغان آن را ضیاع وقت و در مغایرت با قانون اساسی می‌دانند. ودیر صافی، یکی از این کارشناسان و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
چرا همین مشوره را از پارلمان نمی‌خواهید؟ آقای کرزی راستی می‌داند که همین موضوع ملی را، همین پکت سکیوریتی را که امضا می‌کنه، مایدش امراش می‌تونه به پارلمان روان کنه، اما وقتی که اینا از صلاحیت های خود دیگر رقم استفاده میکنن، تقریبا یک چیز دیکتاتور منشان است که یا تطبیقش میکنن.
پیش از این صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی هم مخالفتش را با برگزاری این جرگه ابراز کرده بود، اما سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی را اندازی این لوی جرگه را از صلاحیت های رئیس جمهور دانسته و تاکید دارد که در آن تنها نظر و مشوره نمایندگان مردم درباره چگونگی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا پرسیده خواهد شد. پیش از این شمار از وکلای مردم در شورای ملی نیز با برگزاری این لوی جرگه مخالفت کرده و گفتند که تصمیم گیری در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا از صلاحیت های شورای ملی است.
در رابطه با شورای ملی باید گفت که ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا جمایر انوری وزیر مهاجرین و عودت کننده های ای کشور به دلیل اتهامات فساد اداری علیهش استیزا کنه. به گفته منشی پلیسی جرگه، این فیصله در جلسه کمیته رؤسا گرفته شده و به خاطر استیزای وزیر مهاجرین بیش از 50 وکیل در یک فرم خاص امضا کردند. در این حال مسئولین در وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان این اتهامات علیه آقای انوری را بی اساس خوانده و میگن که برای رد این اتهامات اسناد و شواهد کافی در دست دارند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
پلیس جرگه افغانستان در حال تصمیم بر استعزای وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این کشور را گرفته که به تازگی شماره از رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی را در خصوص موجودیت فساد گسترده اداری در این وزارت به نشر رساندند. انجینیر سید اکرام منشی اول پلیس جرگه می گوید جماهر انوری یک هفته بعد به روز شنبه به جلسه استعزایی مجلس فراخوانده خواهد شد. آقای اکرام بروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 50 تن از وکلا به خاطر استهزای وزیر مهاجرین در فرم خاص امضا کردند. آقای اکرام دلایل استهزای وزیر مهاجرین را چنین بیان کرد.
فساد و غیر شفافیت در مصرف بودجه، مشکلات شهرکه مهاجرین، مقرر کردن مشاورین و همچنان عدم توازن در تقرری های وزارت محترم مهاجرین بود. لذا اینمی دلایل در فرم خاص ذکر گردیده بود و همی اضافه از 56 وکیل صاحب محترم همی فرم خاص امضا کرده بود.
نماینده های مردم در حال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان را استعزا می کنند که در این اواخر برخی از رسانه‌های داخلی گزارش‌های را مبنی بر موجودیت فساد گسترده اداری در این وزارت منتشر کردند. اختلاس میلیون‌ها دلار از 62 شهرک رهایشی مهاجرین، انتقال 97,000 دلار از پول‌های کمکی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به حساب بانکی شخصی خانم جواهر انوری و حیف و میل بیش از 90,000 دلار این کمیشنری با بهانه کرایه منازل از اتهامات عمده علیه آقای انوری است که در روزنامه 8 صبح منتشر گردیده است. در همین حال مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تمام اتهامات بر ضد جماهر انوری را به اساس خوانده و تاکید می کنند که در این زمینه اسناد کافی هم در اختیار دارند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به فیصله پلیس جرگه احترام دارند و مطمئن هستند که وزیر مهاجرین از این استهزاء موفق به در خواهد آمد.
ما هم در اون مجلس حاضر خواهد شدیم و ما مطمئن هستیم که قناعت ولسی جرگه در این قسمت با خود خواهد داشتیم، از اینکه اتهام های وارده همه و همه بی اساس بودن. اسناد و مدارک در اختیار داریم و میشه پوره پیشکش حضور تمام نماینده های ملت افغانستان بکنیم.
پیش از این هم ولسی جرگه افغانستان تعدادی از وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی را استهزا کرده است، اما اکثر این وزرا قناعت بیشتر نماینده های مردم را فراهم نموده و در کرسی هایشان باقی ماندند. تا کنون روشن نیست که سرنوشت وزیر مهاجرین و عودت کنندگان چی خواهد شد، اما نگرانی های وجود دارند که شماری از اعضای ولسی جرگه به هنگام استهزای وزیران با انجام معاملات شخصی و گرفتن رشوه از مشکل آنان چشم پوشی می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته که در مورد چگونگی قرارداد استخراج معدن آهن آجیگه که بامیان تا هنوز با کمپنی برنده هندی مذاکرات ادامه داره. مسئولین وزارت صحبت با رادیو آزادی گزارش ها مبنی بر عقد قرارداد استخراجی معدن با کمپنی کنسرسیوم هندی را رد کرده و گفتن که تا حال روی برخی از موارد با این شرکت به توافق نرسیدن. این در حال است که خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که شرکت های هندی تلاش دارند تا در مورد قرارداد استخراج معدن آهن آجیگگ دوباره مذاکره کنند. ویدا برکی جزئیات موضوع را دارد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که تاکنون نقد قرارداد معدن حاجی‌یک با هیچ یک از کمپانی‌های خارجی نهایی نشده و قرار است این کار پس از دقت لازم صورت گیرد. قبلا این وزارت اعلام کرده بود که قرارداد استخراج معدن حاجی‌یک در نتیجه داوطلبی با کشورهای هند و کانادا داده شده است. محمد رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معدن به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از مطالعه و گفتگوهای متعدد روی برخی از مواد قرارداد با کنسرسیوم شرکت‌های هندی به توافق رسیدند، اما گفتگوها میان هر دو طرف هنوز هم ادامه دارد.
تا هنوز قرارداد را با کمپانی کنسرسیوم هندی نداریم. قرارداد صورت نگرفته. این کمپانی کنسرسیوم هندی به خاطر سرمایه گذاری در معدن حاجی‌یک از طرف کمیسیون وزرا بعد از داوطلبی برنده اعلام شده. مذاکرات با دور ابتداییش تمام شده. تعداد زیادی از ماده های قرارداد بهش به توافق رسیدیم. دو سه مورد دیگه بعد از گرب در مرحله دوم مذاکره که در ماه پیشروی است روی از این ما مذاکره میکنیم.
و از موارد عمده این قرارداد با کنسرسیوم شرکت های هندی که شامل انتقالات، دادن حق الامتیاز، مسئولیت کارگران و کار استخراج این معدن مطابق به معیارهای بین المللی می باشد نام برد. پیش از این متوقف شدن کار استخراج پروژه بزرگ معدن مس عینک از سوی شرکت چینایی MCC نگرانی های را در افغانستان به همراه داشته است. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم می گوید که شرکت چینایی برخلاف تعهدش از ایجاد کارخانه تولید برق و کار ساخت خط آهن معدن منصرف شد. کارشناسان امور اقتصادی یکی از عوامل مشکلات موجود در خصوص عقد و تطبیق قرارداد این چنین پروژه های بزرگ را وضعیت بد امنیتی در کشور می دانند. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان.
کشورهایی که در افغانستان منافع اقتصادی خود داره، یعنی تطبیق قراردادها را عقد کردن، تزلزل دولت افغانستان یک موضوعی را می بینند که ممکن است منافعشان در خطر واقع شود. موضوع 2014 زمانی که خارجی ها البته پای خود کم می سازه و یا کمک های خود کم می سازه و از او که مهمتر انتقال سیاسی بنانی کشورها از او هم حراس دارد.
بر اساس گزارش ها ارزش مجموعی معدن و منرال های افغانستان 3000 میلیارد دلار برآورد شده است. حکومت افغانستان تاکید دارد که پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در پایان سال 2014 میلادی و کاهش کمک های خارجی، بیشتر عواید افغانستان از طریق استخراج معدن خواهد بود. اما آگاهان انتقاد دارند که بنابر عوامل متعدد حکومت افغانستان نتوانسته طی یک دهه گذشته در این زمینه کارهای موثری را انجام دهد.
در ادامه گزارش های خبری باید گفت که سیگار یا اداری نظارت بر امور بازسازی افغانستان از یک پروژه بی‌کیفیت دیگه از طرف یکی از شرکت های داخلی افغانستان خبر داده. بر اساس گزارش تازه سیگار، یک کلینیک در مربوطات کابل با هزینه 200 هزار دلار ساخته شده که بنابر کیفیت خراب تا حال مورد استفاده قرار نگرفته. فرشته نگاه جزئیات بیشتری مطلب داره.
یک گزارش تازه دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از ساختمان یک کلینیک با هزینه 200 هزار دلار آمریکایی خبر می‌دهد که از دو سال به این سو مورد استفاده قرار نگرفته است. بر اساس این گزارش، یک کلینیک در قریه به نام ولایتی مربوطات کابل دو سال قبل با کیفیت پایین ساخته شده است. در گزارش گفته شده که این کلینیک برای سهولت 37000 باشندگان محل ساخته شده که جهت تداوی عادی باید 8 کیلومتر فاصله را طی کنند. در گزارش سیگار آمده است که اردوی آمریکا پروژه بنای این کلینیک را در سال 2011 میلادی به شرکت به نام بنیاد وطن سپرده بود. گزارش سیگار افزوده که شرکت بنیاد وطن مبلغ 1,94,000 دلار را برای بنای این کلینیک که دارای 3 ساختمان است اخذ کرده، اما یکی آن هم معیاری نمی باشد. به طور مثال قرار بود 2 اتاق جداگانه برای تشناب ها ساخته شود که در هر اتاق 2 تشناب برای مردها و 2 برای زنها مد نظر گرفته شده بود، اما اکنون این شرکت 1 اتاق را برای 4 تشناب زنانه و مردانه ساخته است. به این قسم باید شرکت قراردادی مذکور 3 بایلر برای گرم کردن آب در ساختمان نصب می کرد، اما بر اساس تفتیش سیگار در حال حاضر تنها 1 بخاری نصب شده و جای برای واترپم هم وجود ندارد و نقشه فیلی ساختمان آنطور نیست که در آغاز دیزاین شده بود. باشندگان قریه ولایتی به کارمندان سیگار گفتند که نیروهای ائتلاف تنها 1 بار برای دیدن از این ساختمان به قریه آنها آمده، آن هم زمانی که کار ساختمانیان تکمیل شده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. قرار است هفته آینده به تاریخ 6 نوامبر انتخابات ریاست جمهوری در تاجکستان دایر شود. در این انتخابات رئیس جمهور تاجکستان امام‌علی رحمان با 5 کاندید ناشناخته رقابت میکنه و با این که آقای رحمان ظاهراً برای خود کمپاین نمیکنه، ولی ملاقات ها و مسافرت هایش در اواخر بسیار زیاد شده. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از آرش همایون مشنوید.
در حالی که انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان نزدیک می شود، بانک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان می گوید برای خودش در انتخابات ریاست جمهوری کامپاین نمی کند، اما در این روزها با تعداد زیاد رای دهندگان بالقوه ملاقات می کند و دستهایشان را با حرارت می فشارد. در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که قرار است در هفته آینده یعنی به تاریخ 6 نوامبر برگزار شود، امام علی رحمان با 5 کاندید ناشناخته رقابت می‌کند. رقبای امام علی رحمان می‌گویند وی به طور فعالانه کمپاین انتخاباتیش را ترویج می‌کند. کارشناسان به این عقیده‌اند که از همین اکنون نتایج انتخابات تاجیکستان معلوم است، اما آنها خواستار تغییرات کدری در حکومت آینده این کشورند. گلفشان ساقی که مسائل سیاسی تاجیکستان را پیگیری می کند با تأکید بر این که قرن 21 نیازمند کادرهای جدید و جوانتر است، در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت:
یکونه تغییراتی که در نظر است همون وزیرانی که علاقه سینشون به نفقه رسید و رسانه های خبری و چندین بار گوشرس به حکومت کشور کردند که اینا علاقه سینشون یعنی سینی نفقه رسید و اونها باید از وظیفه روند. و فکر میکنم که همین باید دیگر که وزیرهای جوانتر بیایند.
تاجیکستان با این انتخابات در انتظار تغییرات جدید است. امیرقل عظیموف یک عضو سابقه‌دار تیم امام علی رحمان نیز بدون این که از افراد مشخص نام بگیرد با اظهار این که در حکومت آینده تغییرات خواهد آمد میگوید:
البته دیگرگونه می شود. البته رهبر دولت این چیزها را همه تحلیل میکند و در هر یک ساحه باید که شخصانی وفادار، شخصانی کار دیده، شخصانی که میتواند اون وظیفه که در نزدش در نزد و استادش اجرا کند البته و پیش بری میکند.
از اواسط ماه سپتامبر سال جاری تا اکنون امام علی رحمان به طور بی سابقه در محضر عام ظاهر می شود. بیانیه می دهد دست ها را با حرارت می فشارد و در سر تا سر تاجیکستان نوار افتتاح مکاتب و مراکز ورزشی را قطع می کند. رئیس جمهور امام علی رحمان به طور سمبولیک کار ساختمانی یک هتل 16 منزله و پارک آبی را آغاز کرد. وی مسافرت هایی را به خاطر افتتاح 6 مرکز تجارتی متوسط به شمول یک شرکت ساختمانی، آسیاب پنبه و فابریکه تولید لباس به ولایت کولاب تاجیکستان برنامه ریزی کرده است. وبسایت امام علی رحمان می نویسد که او برای 320 یتیم در ولایت کولاب مساعدت های بشری را ارائه کرده است. در این اواخر امام علی رحمان در مراسم عروسی 10 جفت حضور به هم رسانید و با آنها تحفه داد. وی در جشن‌ها و مراسم مشابه در ولایات سغد، بدخشان کوهی و دره وخش نیز اشتراک کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند این فعالیت‌ها بخشی از وظیفه روزمره رئیس جمهور بوده و ربطی به انتخابات ندارد. عثمان صالح یک سخنگوی حزب بر سر اقتدار تاجیکستان به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است در جریان ملاقات‌ها با مردم از انتخابات هرگز یادآوری نشده است، اما به گفته کارشناسان تاجیک این تلاش‌های رئیس جمهور به خاطر انتخابات تشدید یافته و برنده هم از همین اکنون معلوم است. به عقیده آنها بعد از انتخابات روشن خواهد شد که آیا امام علی رحمان بعد از 21 سال رهبری به اصلاحات فراگیر در تاجیکستان جرأت می‌کند یا همین که مثل همیشه به یک تغییر ظاهری دیگر اکتفا خواهد کرد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل استام یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.